دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن دیگه. قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمقان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش. به نام جهان آفرین بی همتا، خداوند قادر و یکتا، و سلام به همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی. امیدوارم هر جا هستید سلامت و موفق و پیروز باشید. صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش و برنامه مشاور میشنوید. از شنبه تا جمعه هر هفته هر روز میتونید برنامه مشاور رو بشنوید که در هر برنامه هم در خصوص یکی از موضوعات مهم با شما صحبت میکنیم. سامانه دریافت پیام‌های کوتاه شما 30306 هم در اختیارتونه. لطفاً با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور میتونید پاسخ سوالات خودتون رو از کارشناسان و متخصصان محترم دریافت کنید. مشکلات قلبی و عروقی موضوع شنبه های برنامه مشاوره. یک شنبه ها در مورد دردهای مفصلی با شما صحبت میکنیم. دیابت موضوع دو شنبه های برنامه مشاوره. سه شنبه ها در مورد فشار خون صحبت میکنیم. چهار شنبه ها مشکلات و ناراحتی های اعصاب و روان. پنج شنبه ها به مشکلات بانوان میپردازیم و جمعه ها هم به صورت ویژه در مورد بیماری کرونا صحبت میکنیم. از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم تا پایان برنامه مشاور از رادیو ورزش همراه ما باشید. دوستان عزیز و همراهان محترم، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش و با توجه به موضوع دوشنبه های برنامه‌مون که در خصوص دیابت، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس محترم آقای دکتر هادی شهراد بجستانی، متخصص قدرت. آقای دکتر شهراد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
ممنون هم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
در مورد زخم پای دیابتی هم آقای دکتر شهرات دوستان عزیز شنونده سوالات زیادی مطرح کردن. به عنوان نمونه یکی از دوستان شنونده ما گفتن که به دلیل بیماری دیابت کف پاشون زخم شده. از شما خواستن که توضیح بفرمایید برای درمان زخم پاشون چیکار باید بکنن و چه مواردی رو برای رعایت بکنن.
در صحبت قبلی من رو اعلام کردم، باز تکرار میکنم، سه تا پایه داره کنترل قند خون، یا به نوعی چهار تا پایه. یکی کنترل زخم های پای دیابتی.
بله.
یکی این که خب قند بیمار باید کنترل باشه، یعنی اگر قند بیماری کنترل نباشه شما هیچ گونه درمانی روی زخم پای دیابتی نمیتونین و این زخم پیشرفت میکنه به سیاه شدن اندام و قطع اندام منجر میشه. پس یک، کنترل قند. بیماری که پاش زخم میشه باید بدون قنداش باید کنترل شده باشه، یعنی قندهای ناشتاش زیر 125 باشه، قندهای بعد از غذاش زیر 200 باشه. این یعنی یک کنترلی که خب زخم میتونه در این شرایط ترمیم بشه. دو، این که اون زخم فشار از روش برداشته بشه، یعنی اگر زخمی در کف پا هست شخص باید جوری راه بره یا کفشای خاصی براش درست بکنن که اون قسمت زخم فشار روش نباشه.
بله.
به قولی میگن آنلودش کنن، یعنی زخم فشار از روش برداشته بشه. پس یک، کنترل قند خون بود. دو، اینکه فشار از روی اون زخم باید برداشته بشه. سه، اینکه از لحاظ عروقی ببینیم پا چطور هست. بعضی وقتا کسانی که پاشون زخم میشه شریانهای تنگی دارن که این شریانها خونرسانی کافی نمی کنه. اگر خونرسانی کافی به زخم انجام نشه زخم خوب نمیشه، چون ترمیم زخم به واسطه خونیه که به واسطه عروق پا بهش میرسه. پس کسانی که زخم پا دارند و متاسفانه ضایعات عروقی دارن، عروق شریانهای پاشون تنگ هست، نبض پاشون لمس نمیشه یا تنگ هست، اینها هم ترمیم زخمشون خیلی سخته. تعدادی از اینها از دستکاری های عروقی توسط همکاران پزشک سود میبرن، یعنی اگر زخم پای وجود داره که رگ تنگه، در مواردی امکان این که این شریان رو برن و باز بکنن که خون رسانی بهتر بشه، این هم خیلی کمک میکنه. مواردی هم هست که این کار قابل انجام نیستش.
بله.
یک قضیه دیگه هم این هستش که بعضی زخم ها عفونت دارن و نسج مرده اطرافش زیاده، که این هم توسط همکاران ما آنتیبیوتیک های مناسب داده میشه. اون بافت های مرده و زائد اطراف زخم باید برداشته بشه توسط جراحان محترم تا این زخم ترمیم بشه. پس کنترل قند، برداشتن فشار از روی زخم، بررسی عروقی و در صورت لزوم دادن آنتیبیوتیک و دستکاری های جراحی، این سه چهار پایه رو باید بیمار رعایت بکنه و هر کدوم اینها اگر نباشه ترمیم زخم خیلی به سختی انجام میشه و احتمال اینکه خدای نکرده این زخم پیشرفت کنه، استخوان رو درگیر بکنه، چون زمانی که استخوان رو درگیر بکنه در قالب موارد ما دیگه بهبودی نخواهیم داشت و باید زخم عضو متاسفانه برداشته بشه، که البته همیشه اینجوری نیستش، ما هنوز هم داریم، ولی اگر به اون مرحله برسه که به قول عامیانه که استخوان سیاه شده و استخوان شکسته و تخریب شده، فقط اونجا کار جراحی کمک ما خواهد کرد که کمک به بهبودی زخم بکنه. نمیدونم نکته‌ای بوده که من فراموش کنم یا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر هادی شهرات بجستانی متخصص قدرت که خیلی کامل و دقیق به سوالات دوستان عزیز شنوندمون پاسخ دادید. از شما خیلی ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشین. من هم آرزو میکنم که همه دیابتیامون روی کنترل قندشون یک چیزی شبیه وسواس، حتی وسواس رو نمیخوام داشته باشن، ولی حساسیت بالایی روی کنترل قندشون داشته باشن که دچار عارضه نشن، چون زمانی که یک بیمار دیابتی دچار عوارض دیابت میشه واقعا کیفیت زندگیش پایین میاد سرکار خانم، و خود اینا متوجه نیستن که زمانی که یک عضو از دست بدن، چشمشون، خدای نکرده کلیهشون، پاشون، اصلا کیفیت زندگیشون کاملا با چیزی که قابل پیشگیری بوده. یعنی واقعا ما معتقدیم اگر کسی قندش رو کنترل بکنه اینها همه قابل پیشگیریه. اگر بیمار دیابتی در اوائل دیابت یا مثلا در سالهای اول دیابتش دچار این عوارض میشه، این به احتمال بسیار زیاد از دقت نکردن خود بیمار در وضعیت درمانش هست.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر شهراد و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما، روز شما بخیر.
درود بر شما. بخش تغذیه یکی دیگر از بخش‌های برنامه مشاور هست که دعوت می‌کنم بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنونده‌های عزیز رادیو ورزش و علاقمندان برنامه مشاور. شهاب‌الیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم و در خصوص موضوعات مرتبط با تغذیه و سلامتی با هم صحبت بکنیم و همینطور اگر وقت باشه به پرسش‌های شما پاسخ بدیم. امروز می‌خوام در خصوص دیابت صحبت کنم. دیابت خب می‌دونیم که جزو بیماری‌هایی هست که بسیار مرموزه و معمولاً هم دیر شناخته میشه، چون اوائلش علامت چندانی نداره و فرد مبتلا هست بدون اینکه خودش خبر داشته باشه و کم کم این قند بالایی در خون میره و اندام‌های بسیار حیاتی بدن رو از کار میندازه. مثل چی؟ مثل چشم، مثل قلب، مثل کلیه، مثل سیستم اعصاب و در واقع باعث میشه که فرد کم کم ناتوان بشه. بعضی از مواقع هست که سری زخم‌های بسیار بدی رو در اندام‌های تحتانی خصوصاً ایجاد میکنه، مثلا در پاها، انگشتان، که این زخم ها به این راحتی ها خوب نمیشن و دچار عفونت های زیاد میشن و فرد رو به شدت ناتوان میکنن و کیفیت زندگی رو به شدت پایین میارن. اینه که ما خیلی توصیه میکنیم که قند خون و بیماری دیابت رو بسیار جدی بگیرین و مراقبش باشین. راهکارش چی هست؟ راهکارش این هست که ما حداقل سالی یک بار قند خون رو آزمایش بدیم، بدونیم که بدنمون درونش چی داره میگذره و اگر مشکلی هست سریع ما در واقع اون رو بشناسیم و تشخیص بدیم و درمانش کنیم. خب برای کسانی که مبتلا به دیابت هستن ما همیشه توصیه میکنیم که برنامه غذایی صحیح و منظم اساس درمان دیابت. حالا اهم از دیابت نوع 1 یا نوع 2، دیابت وابسته به انسولین یا غیر وابسته به انسولین، هر نوع دیابتی که باشه، حتی دیابت حاملگی، دیابتی که در خانم‌های باردار ایجاد میشه، همه اینها اساسش بر برنامه غذایی صحیح و منظم هست، طوری که هر روز باید در ساعت مشخص و معینی غذا بخورن، باید مقدار مشخصی غذا بخورن، یعنی هم کمی و هم کیفی، و درصد بندی مواد مغذی رعایت شده باشه در واقع این استاندارد خاصی داره که من توصیه میکنم اگر براتون امکانش هست، دسترسی دارید، حتما اگر مبتلا به دیابت هستین یک کارشناس یا متخصص تغذیه براتون یک بار برنامه غذاییتون رو بچینه، تنظیم کنه و بر اساس اون شما همیشه ادامه بدین. این کمک میکنه که همون رعایت استانداردهای مواد مغذی در تنظیم برنامه غذاییتون رعایت بشه. چون خیلی مهمه که ما چند درصد از برنامه غذاییمون کربوهیدرات داشته باشیم، چند درصد پروتئین، چند درصد چربی و سایر غذایی‌ها. حتی در کربوهیدرات چند درصد کربوهیدراتمون ساده یا همون قندهای ساده باشه. که می‌دونیم هر چقدر بیشتر باشه این مقدار وضعیت دیابت رو می‌تونه بدتر بکنه. بنابراین توصیه می‌کنم حتما این به این نکته توجه کنید. تعداد وعده‌های غذاییتون رو سعی کنید افزایش بدید. روزانه بین 4 تا 5 وعده حداقل غذا بخورید، بلکه 6 وعده. اونایی که انسولین مصرف میکنن، تطبیق زمان غذا خوردن با اثر انسولین خیلی مهمه. اثر انسولین میتونه کوتاه مدت، متوسط و یا طولانی مدت باشه. وقتی هم که اثر میکنه قند خون رو پایین میاره. این افت قند خون میتونه فرد رو دچار علائمی بکنه که باید حتما یک میان وعده کوچک در اون تایم فرد دریافت بکنه که دچار علائم هایپوگلایسمیک افت قند خون نشه. سعی کنید چربی دریافتی از غذا رو حتما کاهش بدین. اضافه وزن، چاقی دشمن سلامتی در بحث دیابت هست. قند خون رو به شدت به هم می‌ریزه. اونایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن یادشون باشه که کاهش وزن به هر مقداری میتونه وضعیت قند خونشون رو بهتر بکنه. خیلی سوال کرده بودن در خصوص مصرف قندهای ساده و قندهای مصنوعی. قندهای ساده رو ما ترجیحاً به افراد دیابتیک میگیم آقا مصرف نکنید. قند و شکر، عسل، انواع شربت‌ها، انواع شیرینی‌ها، اینها همه‌شون میتونه مشکل ساز بشه. اگر هم می‌خواید مصرف کنید باید مقدارش کمتر از 7% کالری دریافتی روزانه باشه. و باز هم توصیه می‌کنم اگر مصرف نکنید قندهای ساده خیلی بهتره، چون اینها سرعت جذبشون بالا هست و قند خون رو خیلی سریع به هم می‌ریزن و بدن اون قدرت تنظیم رو در کوتاه مدت نداره و فرد دچار مشکلات خواهد شد. در خصوص محصولات بدون قند، یعنی نوشابه‌های رژیمی، ژله‌های رژیمی، بیسکویت‌های با قند رژیمی، خدمتشون بگم که میتونن گاهن استفاده بکنن و بهتر از قندهای معمولی هست. اما بعضی از قندها هستن که در واقع شیمیایی هستن، قندهای مصنوعی که فاقد کالری هستن، قند خون رو افزایش نمیدن چون اصلا جذب نمیشن، مثل آسپارتام، مثل ساخاری، مثل آسسولفان، پتاسیم. اینها قندهای الکلی هستن، در واقع اونها هم قندهای الکلی به عنوان جانشین قند محسوب میشن. مثل چی؟ مثل سوربیتول، مثل مانیتول، مثل گزیلتول. اما اینا در واقع کالری دارن و بعد از جذب در واقع آرامتر از قند معمولی جذب میشن. بنابراین باز هم توصیه میکنم و تأکید میکنم قندهایی که حاوی شیرین کننده های مصنوعی مثل آسپارتام، ساخارین و آسسولفان، پتاسیم هستن اصلا جذب نمیشن. قندهای الکلی مثل سوربیتول، مانیتول و گزیلتول آرامتر از قند معمولی جذب میشن و کالری هم دارن، ولی خب کمتر باعث افزایش سطح قند خون میشن. و اما نوع اولشون، یعنی قندهای مثل آسپارتیک اسید، آسپارتام، ساخارین و آسسولفام پتاسیم، بهتر هست که کم مصرف بشن و چون زیاده، چون شیمیایی هستن، در بعضی از تحقیقات بر روی حیوانات گاهن موتاسیون ها یا جهش های ایجاد کردن و باعث سرطان شدن. در آزمایش های بالینی بر روی انسان هنوز این اثبات شده نیست، اما ما باز هم میگیم جانب احتیاط رو رعایت بکنید، کمتر استفاده بکنید. قندهای الکلی هم در واقع مثل سوربیتول، مثل مانیتول و گزیلتول، مصرفش بیش از 20 تا 50 میلی گرم مجاز هست. از این مقدار بیشتر میتونه باعث ناراحتی گوارشی بشه، مثلا ایجاد اسهال بکنه و مشکل ساز بشه. ساخارین در خانم‌های باردار و شیرده ممنوع هست. کودکانی هم که در واقع مشکل PKU دارن میدونن در واقع PKU هست چی هست. اونها هم نباید از آسپارتام استفاده بکنن و به اون حساسیت دارن. بنابراین در استفاده از قندهای مصنوعی در افراد دیابتیک حتما با یک متخصص تغذیه مشورت کنید یا این توصیه‌ای که خدمتتون عرض کردم رو به کار ببندید. انشاءالله در برنامه‌های آینده باز هم در این خصوص با هم صحبت خواهیم کرد. شاد و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده تا به این لحظه با برنامه مشاور از رادیو ورزش. آقای دکتر جمال میرزایی فوق تخصص بیماری های عفونی صحبت می کنند. بشنوید.
با سلام، من دکتر جمال میرزایی هستم، متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی. در مورد ارتباط بیماری دیابت با کرونا سوالات زیادی شده بود که آیا در افراد دیابتی بیماری کرونا شدیدتر هست؟ آیا عوارض جدیتری میتونه داشته باشه؟ پاسخ ما بله هست. در مواردی که فرد مبتلا به دیابت هست، مستعد بروز عوارض جدی‌تر بیماری کرونا هست، چون یک نقص در سیستم ایمنی محسوب میشه و باعث میشه که فرد عوارض جدی‌تر کرونا درگیری‌های وسیع‌تر ریوی رو تجربه بکنه. در واقع ما وقتی بیمارمون همراه با دیابت دچار کرونا میشه، بسیار جدی‌تر میگیریم و با فاکتورهای کمتری اون رو مد نظر میگیریم که بستریش بکنیم. بنابراین افراد دیابتی باید بیشتر مراقب خودشون باشن و مراقب عوارض بیماری در صورت بروز علائم اولیه کرونا حتما به پزشک مراجعه بکنن یا به صورت تلفنی با پزشکشون در تماس باشن تا اگر نیاز بود مراجعه حضوری و در صورت نیاز بستری انجام بشه.
دوستان عزیز و همیهنان محترم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و سامانه پیامکی ما 30306 رو به خاطر داشته باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه مشاوره پزشکی از پخش شبکه رادیویی ورزش. کماکان با شما همراه هستیم بر روی طول موج FM ردیف 92 مگاهرتز. همینک ساعت 13:24.
سلام، خدا، منصور پورمیرزایی هستم، عضو تیم ملی ورزشی جام آزادی مادرید، استان کرمان، شهرستان رفسنجان. ورزش رو از سال 1375 شروع کردم در رشته بدنسازی به فرزندان و این فعالیت خوب ادامه پیدا کرد تا سال 1379 با ورزش ورزشی جام آزادی مادرید از طریق تلویزیون که همزمان بود با برگزاری مسابقات بازی‌های المپیک سیدنی آشنا شدم از طریق تلویزیون و خب متوجه شدم که این رشته ورزشی ویژه جام آزادی هم هست فعالیت می‌کنه. خب به هر حال این تلاش ادامه پیدا کرد و از طریق آقای سرزا حسینی که ورزشی بودن، ایشون خودشون ورزشی المپیکی بودن ایشون، و از طریق ایشون با آقای سعید مختاریان که خودشون از قهرمانان ورزشی هستن معرفی شدن در استان کرمان، و از طریق ایشون تمریناتمو پیگیری کردم و با اولین حضور خودم در مسابقات برنامه کشور در سال 1380 تونستم در دسته 100 کیلوگرم به همراه آقای کاظم رضایی به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کنم. و این ارزم حضورش رو فعالیت ادامه پیدا کرد در رشته ورزشی جام آزادی و همچنین انگیزه ای شد برای حضور در این رشته و مسابقات کشوری. و ارزم حضور شما در سال 1381 قهرمان جوانان ایران شدم و بعد از اون در سال 1382 در جشنواره کوثر که بنده یه دسته وزنی هم بالا اومده بودم در سه نفر سنگی شرکت کردم، وزنه میزدم با آقای حبیب موسوی در جشنواره کوثر شرکت کردیم و اونجا هم مقام نایب قهرمانی دست پیدا کردم و به عرضه تیم ملی دعوت شدم. سال 2010 مسابقات بین‌قاره‌ای لیبی برگزار شد که من همراه کاظم رضایی و همراه مرحوم سیامند رحمان در این مسابقات حضور پیدا کردیم که اونجا من مقام دوم رو دست آوردم.
زندگی، ورزش حرفه‌ای و معلولیت چطور تو همان با هم پیش می‌برید اینها رو؟
خب ببینید، معلولیت خب از روزی که به هر حال من وارد عرصه ورزش شدم خب می‌دونم معلولیت از نواحی پای راست دارم، ولی خب خدا رو شکر به هر حال اینجوری بهتون میگم که این اگر خدای لطفو برام خواسته برام بیفته و این محدودیت رو برام ایجاد کرده، مطمئنم که جای دیگه به هر حال جبران شده، برای تو وجود من اراده قرار داده که بنده بتونم در زمینه ورزش پیشرفته خیلی خوبی رو بکنم. خب برای چند سال من هنوز دارم وزنه میزنم و خدا شکر با هدف دارم زندگی میکنم و تا الان هم که اونم لطف خدا باشه.
چند سالتونه؟
الان 39 سال، تقریبا 40 سال در اصلا 40 سالگی
هست. یعنی از 16 سالگی ورزش میکنه؟
بله از 16 سالگی ورزش میکنم.
شما این معلولیت رو از ابتدای تولد با خودتون داشتی؟
بله، اون یک سال نمی داشتم که واکسن برای فلج اطفال که می زدم این اتفاق افتاد که از نایه تو مچ پای راست دچار معلولیت شدم.
متأهلی یا مجرد؟
من متأهل هستم، متأهلم، دو تا فرزند دارم، دو تا دختر.
اونم ورزش دوست دارن؟
اونم دارن ورزش میکنن، براش نیکشون 6 ساله که هم 7 سال دارن هستش در حد دارن ورزش میکنن، دارن ورزش میکنن.
هفته پارالمپیک رو خدمت تمامی ورزشکاران پارالمپیکی عزیز تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم بیش از این بدرخشند.
هفته پارالمپیک زمان مناسبی برای دیده شدن افتخارات کسب شده توسط ورزشکاران جانباز و معلول کشورمون، افتخاراتی که مسئولان ورزش کشورمون هیچ وقت چشم خودشون رو بر روی اون نبستن، بلکه تقدیر از اونها موجب شده تا انگیزه این قشر بیش از پیش باشه. همیشه در المپیک ها و بعد از برگزاری المپیک، پارالمپیک شاهد سرافرازی و افتخار آفرینی ورزش کاران معلول و جانباز کشورمون هستیم که پرچم ایران رو در عرصه‌های جهانی به اهتزاز در میارن. فرصت مناسبی هفته پارالمپیک که یک بار دیگر قدردانی بکنیم از این قشر زحمتکش. همه ورزشکاران ایران اسلامی تندرست و سلامت باشند.